الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ دو مدعا داشتن. مدعای اولشون این بود که ادله منع قاصر است از شمول این مورد اول. مدعای دوم این که امر دائر است بین تعطیل عین موقوفه تا تلف بشه یا انتفاع بطن موجود، انتفاع متلفی، و بین تبدیل این عین به ما یبقا و ینتفع به البطون اللاحقه، اولی تضییع حق خدا و وقف و موقوف علیه، واقف و موقوف علیه، دومی هم تضییع حق موقوف علیه خلاف نظر واقف مثلا، و پس یتعین سومی که تبدیله بما یبقا و ینتفع به البطون اللاحقه. به این ترتیب با اون مدعای اول مانع را برطرف کردن از جواز بیع، با این مدعای دوم ملزم کردن به بیع، متعین کردن بیع را در مقابل اون دو تصرف دیگر. چون در اون دو تصرف دو نحو دیگر که بالاخره امر داره بین این دو این سه تاست دیگه، شق ثالثی شق رابعی متصور نیست. اون دو تا چون درش تضییع حق بود لا یجوز، این یکی یتعین. به این ترتیب رسیدن به وجوب بیع و تبدیل به ما ینتفع به البطون اللاحق. بر این استدلال هم اشکال شده، بر این که اما حق الله که ایشون گفته، حق الله ما در اینجا نداریم، چون این مال که ملک خدا نیست، تملیک به خدا نشده تا بشه حق الله. اگر مقصود اسراف از حق الله، نگه داشتنش موجب اسراف و حرمت اسراف، این اگر فرض کنیم حرمت اسرافی هم در اینجا باشه که نیست، مثلا این اسراف رو واقف کرده، نه این، این اسراف هم اگر باشه در اینجا یک حرمت تکلیفی است، موجب تعین این کار نخواهد شد. بعد حق واقف را هم گفتن این خلف، اگر مقصود ملک، بازم واقف ملکیتش از بین رفته با وقف. اگر مقصود غرض واقفه، غرض واقف را کی گفته واجب است متابعت و اتباع؟ غرض واقف واجب الاتباع نیست، رد ملک و صرف ملک بر مالکش واجب اتفاع، واجب است اتفاع انجام بگیره. حق بطون لاحقه هم گفتن، حق بطون لاحقه هم فرع بقاء عینه، فرض بر اینه که این عین اگه بمونه تلف بشه، خیلی خب موضوع حق بطون لاحقه از بین رفته. پس بنابراین بطون لاحقه یملکون اذا بقی العین، اما اگر هر آینه عین منتفی شد، موضوع حق بطون لاحقه از بین میره. پس دیگه معنی نداره بگیم در اینجا ابقائش یا مثلا انتفاع بطن موجود موجب زوال حق اونها میشه، بلکه حق اونها خود به خود ساقط میشه از باب سالب انتفاع موضوع، و سالب انتفاع موضوع تفویت حق نیست، بلکه رفع موضوع حقه. پس این دلیل نمیشه بر وجوب بیع و تبدیل. این اشکالی که اجمالاً شده بر این قسمت از کلامش. این اشکال هم لیس به وجیهن و قابل دفعه. این که مقصود مرحوم شیخ ممکنه این باشه یا حالا مقصودم نباشه، این مطلب مطلبان صحیحون که یتعین، این احتمال سوم از این سه نوع تصرف، امر دائره بین ابقاء این شیء لیکونه لیتلف من نفسه یا انتفاع استیفاعی اتلافی از طرف بطن موجود، یا اگه ممکن باشه یا تبدیلش و شراء شیئی که مانند او باشه، مثل او و عین موقوف باشه یا قریب به او باشه، تا حفظ بشه برای بطون لاحقه. در این سه دوران بین این سه چیز متعین سومی است، به جهت اینکه مقصود مرحوم شیخ از حق واقع، حق خدا و حق واقف، اسراف و ملک واقف و این حرفا نیست، بلکه مقصود اون غرض انشائی است که واقف در وقف ملاحظه کرده. غرض انشائی معاملی را که واقف در خود انشاء وقفش رسم کرده، اون کیفیتی را که اخذ کرده مرسومه، ولو ارتکازن ولبن، قیدی است که اخذ شده در وقف واقف، اینه که این وقف باقی بمونه. اگه وقف خیری است اون صدقه جاریه و ثواب الهی باقی بمونه درش، این قید را اخذ کرده. اگر به لحاظ بطونه باز ملک بطون بمونه، این حق باقی بمونه برای اون بطون و نمیخواسته یک شیعی باشه که خلاص بشه و از بین بره. ولذا در مفهوم وقف هم یه نوع استمرار و دوام و تعبید و این حرفا گفتن خابیده، میخواسته یه چیز دائمی باشه این غرضهایی را که در نظر داشته و صریحاً یا ضمناً ارتکازاً رسم کرده، قید کرده، اخذ کرده در غرض انشائیست، اینا رو مستمرن و مداماً میخواسته الی آخر، الی ان یرث الله الارض و من علیها، در اون صیغه وقف امام. و این غرض ها غرض انشائی معاملی است، نه مجرد داعی است که بگیم داعیه و غرض های واقف رو ما چیکار داریم، چه مسئولیتی داریم در مقابل غرض داریم. نه، این یه غرضی است که ضمن معامله و ضمن انشاء وقف انشاء شده، یعنی ضمن مقتضای وقف میشه این چنین اغراض، و چون ضمن مقتضای وقف میشه واجب الاتباع، این دلیل نفوذ وقف اقتضا میکنه تعین اینها را و لزوم مراعاتش را. آن وقت در اینجا گفته میشه که واقف ظاهر وقفش لولا قرائن لبی اقتضا داره که خود این عین باقی باشه مؤبدن برای موقوف، و اگر عین خودش تلف شد خب دیگه موضوع وقف واقف از بین رفت بقا. از کجا اثبات کنیم که بایستی بیاد متعینه بریم مبدل کنیم به بدل، بدلی بخریم، بدل جایگزینی این کنیم، این از کجا استفاده میشه؟ این که دیگه در وقف واقف نبوده، بلکه خلاف ظاهر وقف واقف، ظاهر وقفش که خود عین به خصوصیت العینی شخصیه باقی باشه و بیع، ولذا گفتیم بیع خلاف ظهور، خلاف غرض واقف به لحاظ خصوصیت شخصیه این عین، جایی که لا یمکن الانتفاع، یمکن الانتفاع چرا گفتیم لا یجوز البیع؟ بلکه خب میتونه کسی بفروشه بدلش وقف کنه بذاره جایی، چون این استمرار و دوام و این غرض انشائی وقفی نسبت به اضافه شده بود به خصوصیت به عین به خصوصیتها، پس نمیشد اونجا تصرف بکنه. اینجا ما همینجور میگیم ظاهر این استمرار و دوام و این در اغراض واقف من نسبت به خود اون عین به خصوصیت شخصیه بوده، پس از کجا شما میگید که میشه به فروش برسونه این را و بعد بره بدلش رو بیاره؟ این از این نکته از کجا ثابت میشه؟ این نکته رو ایشون اینجوری میتونه ثابت کنه مرحوم شیخ، گرچه خود تعبیرات ایشون وافی نیست، ولی این یه بیان نیست برای مطلب ایشون که متأخرین از شاگردان ایشون و شاگردان شاگردان این بیان رو دارن. حاصلش اینه که وقف واقف همچنانی که وقف میکنه این را به شخصها، وقف میکنه این را به مالیتها ایزن، یعنی در حقیقت استظهار تعدد مطلوب کردن آقایون، که آقای واقف یک مطلبش یا مراتب در غرض، غرض انشائی واقف کردن و مطلوب واقف کردن، غرض اولش اینه که این مال به خصوصیت شخصیه باقی باشه برای بطون مثلا یا برای اون عنوانی که وقف کرده و صدقه جاریه باشه اگه خیر مثلا. این یک مرتبه تامه از غرض واقف، گفتیم این غرض هم غرض انشائی است نه داعی، غرضی است که دلیل انشاء اقتضای نفوذش داره. یه مرتبه دومی هم هست در غرض واقف به نحو تعدد مطلوب، که اگر این نشود اقلا مالیت این عین، مالیتها این عین به مالها من المالیه ولو در شخص دیگری، ولی مالیت خارجی، این مالیت تکونو باقیتن. وقتی یه چیزی رو وقف میکنه به عنوان فرض کنید قالی رو وقف میکنه، منزلی رو وقف میکنه، داری رو وقف میکنه، ظاهر اون غرض کاملش اینه که این دار به خصوصیتها وقف باشه. غرض طولی به نحوه مرتبه ضعیف‌ترش اینه که اگر این دار نشد بالاخره یه داری چون میخواستن اینا بشینن تو منزل، قصد سکونت بوده برای این بطون، بچه های او بی مسکن نباشن. پس کلی دار یا بگید مالیت این دار به لحاظ اون صفت نوعی که مشترک از بین این دار و دار دیگری، این محفوظ بمونه برای اینها تا بشه ازش در اون راه سکنا و سکونت و اسکان ذریه‌اش استفاده بشه. این هم غرض للواقف جزمن، یعنی عرفن این استظهار استظهار به جاییست. خب اگر این استظهار درست شد آن وقت جایی که این عین موقوفه یشرف علی التلف و الخراب شد، اینجا اون غرض اول غرض تام که این عین به خصوصیت شخصیش باستی باقی باشه برای بطون لاحقه، این غرض غرضی است که دیگه منتفی میشه، خود به خود منتفی شده و لذا گفتیم دلیل بر حرمت در اینجا دیگه نداریم. اینجا دیگه در جایی که داره تلف میشه واقف قطعا غرض نداره که این به خصوصیتش باقی باشه تا تلف بشه. ولی غرض دوم قابل تنفیذه. غرض دوم چیه؟ که این عین موقوفه به مالیتها محفوظ باشه برای بطون لاحقه، و این یکونو به این که تبدیلش کنن به شیعی که باز در همون جهتی ده که عین موقوفه به شخصها به کار گرفته میشد، یا الاقرب و فالاقرب الیها اگر ممکن باشه استفاده بشه. این نکته سبب میشه که ظهور پیدا کنه دلیل وقف در این که پس وقف هم وقف شخصیت عین موقوف است، هم وقف مالیت عین موقوف است، هم وقف بدل عین موقوف است اگر این مالیت تبدیل بشه به شیء دیگری. تمام این مراتب را ایشون واقف وقف کرده در غرض خودش، نه اینکه وقف را فقط روی عین شخصیه کرده و اگر این فروش بره دیگه کار نداره به مالیتش یا به بدلش. این ظهور سبب میشه که ما استفاده کنیم از خود دلیل وقف، از خود دلیل وقف استفاده کنیم که پس بنابراین میبایستی جایی که این عین خصوصیت شخصیش قابل بقا نیست پس جایز شد فروختنش، یعنی پس نظر واقف ابقاء شخصیت نیست. اون چون این غرض دوم غرض انشائی معاملی و وقفی بود، در انشاء وقف عقد شده بود، مشمول دلیل نفوذه، دلیل نفوذ و تنفیذ این وقف میگه این غرض دوم واقف رو در این مالش میبایستی حفظ کنی، و لا یکون الا بین که مالیتش رو حفظ کنی برای بطون لاحقه، پس بایستی فروخته بشه و این مالیت حفظ بشه ولو در عین دیگری که مثل این عین یا قریب به این عین همین غرضی را که واقف داشته از خود عین از نسبت به انتفاع موقوفون علیهم محفوظ بشه برای اونها. و به این ترتیب این در حقیقت میشه دلیل وجوب تبدیل و تعین تبدیل به ما یکون کل اصل یا قریبا من الاصل فی المنفعه و انتفاع الموقوف علیهم لینتفع بها البطون اللاحقه. و اون اشکالی را که آقایون کردن بر اینکه خب حق بطون لاحقه با انتفاع موضوع تلف مرتفع میشه موضوعا، اون هم جوابش مشخص شد از این بیان که حق بطون لاحقه حالا هم حق واقف مشخص شد، هم حق این سه تعبیری که مرحوم شیخ کرد درست شد، هم حق الله به معنای اون غرض الهی که واقف داشت و اینکه این صدقه جاریه باشه، صدقه هم در عین جاریه باشه، هم اگر نشد در مالیت جاریه باشه، در بدل جاریه باشه، پس این تفویت میشه با ترک کردنش تا تلفشون مالیت از بمیره. حق الله مقصودش همون غرض انشائی واقفه. حق واقف که عبارت از همون غرضی است که خود واقف داره که این محبوس بمونه، دائم بمونه، مؤبد بمونه، مستمر بمونه، هم به شخصه اذا امکن و الا فب مالیته و به بدله، که اینم باز همون حق واقفه. مقصود از حق واقف اینه. حق بطون لاحقه مشخص شد. حق بطون لاحقه ما قبلا گفتیم که بطن لاحق گرچه ملکیت نداره، حالا ممکنه کسی بگه اون قبل از وجود مالک نیست بطن لاحق، ولی حق نحوه قید واجب نه به نحوه قید وجوب، اینه قبلا هم شرح دادیم. به این معنا که نمیشه که این حق این را بایستی حفظ کرد، چون اون حق فعلا متعلقه، نه اینکه بعد این حق میاد وقتی بطن موجود میشه. این حق از حالا هست به اینکه این عین یبقا حق ابقا دارن بتونه با لاحقه برای خودشون، به این حق ابقا با گذاشتن این عین الا ان تتلف یا اتلافش به انتفاع استیفای اتلافی تفویتون لحق فعلی فلا یجوز، این دیگه سالب به انتفاع موضوع نیست چون موضوعش وجود فعلیشه، وجود حدوثی متعلق حق ابقاء بطون لاحقه است. پس نفع هر عملی که منافات با ای داشته باشه این موجب تفویت این حقه. آن وقت جایی که عین علی کل حال تلف میشه، این حق به لحاظ عین بی موضوعه چون خودش تالفه، یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه تلف میشه، میمونه این حق به لحاظ مالیت. به لحاظ مالیتش هم باز بطون لاحقه حق ابقا دارن، به لحاظ بدل این هم باز حق ابقا دارن. پس نباید یه کاری کرد که این مالیتش هم تلف بشه. پس متعین است که این مالیت حفظ بشه از راه تبدیلش به متولی عام، متولی خاص، تبدیل خود موقوف علیهم بطن موجود، این عین را تبدیل کنه به عین دیگری که قابلیت بقا داشته باشه برای بطون لاحقه. این هم حق بطون لاحقه است. پس دلیل این تعین، تعین بیع و تبدیل به مال آخر یصرف و در همون مصرف، یا ما یکون الاقرب فالاقرب در مصرف مماثل یا مشابه، این دلیلش در حقیقت خود مقتضای باز همون وقف میشه. بعد از این که ما از دلیل وقف این چنین استظهاری رو بکنیم که این استظهار عرفی است، اگر هر آینه واقف تصریح هم نکرده باشه به این ارتکاز عرفی در باب اوقاف، مخصوصا اوقاف عامه، این چنین اقتضایی رو داره. چرا در اوقاف خاصه ای ولی وقف مخصوصی لاغراض غیر خاصه شخصیه شاید این چنین ظهوری نباشه، ولی در اوقاف معمولی عامه و بلکه اوقاف خاصه ای عرفیه مثل وقف بر ذریه، وقف بر بطون، اونها این چنین ظهوری هست. و اونجایی که خود واقف هم باز میگه الالعبد الا ان یرث الله الارض من علیها، اونجا که دیگه تصریح شده به این که نظر واقف و غرض انشائی وقفی واقف استمرار و دوام و تعبیده، اینها خودش قرینه میشه بر همین چیزی که عرض شد. بنابراین این مطلبی که در اینجا گفته شده از طرف فقها مطابق یا خود ظاهر وقفه اگر درش تعبیرات از این قبیل باشه، یا مطابق با ظاهر وقفه از به لحاظ اون ارتکازات عقلایی در باب اوقاف معمولی و متعارف، بنابراین این حرف صحیحی است که یجب و یتعین تبدیل الوقف بما یکون مشابها لاصله یا مماثلا یلی انتفع به البطون اللاحقه. اینم مدعای دوم مرحوم شیخ با مناقشه و استدلالی که باز میشه برای این مدعا کرد. همه جا نیست، بعض جاها مثلا فرض کنید یه جایی یه واقف خاصی یه علاقه به این عین داره که اگر بدل بشه بدلش میشه و دیگه مهم نیست، این عین دلش میخواست به دست مثلا مبارک ذریش باشه، اگر عین رفت دیگه دلش نمیخواد برسه. فرض کنید یه واقف خصوصیت اینجوری داشت، یا میشه وقف اونجوری هم تصور کرد، اونجا دیگه وقف لازم نیست تبدیلش بمونه تا تلف بشه، غرض واقف هم بیشتر از این نبوده که هر قدر که این عین اقتضای بقا داشته باشه بمونه، نه وقتی نشد دیگه تلف شد. خب چرا عرض کردم در اینجور مثال های سکون وقف مسکن و این حرف ها مشخصه، غرض اینه که اینا مسکن داشته باشن، جایی داشته باشن سکونت کنن. این غرض خاصی که قائمه به شخص عینه، یعنی خصوصیتی در شخص عین باشه، مالیتش و نمیدونم بدلش و این حرفا و انتفاع به مثل و این حرفا هیچ دخیل نباشه، این یک حالت خاصی است. این حالت خاص اگر در جای ظهور استظهار شد، این نکته ای آمد که اقتضای ایراد داشت، بله اینجا دیگه نمیشه، دیگه اونجا به تعین نداره، بلکه شاید گفته بشه جوازم نداره. اونجا دیگه در این چنین جایی شاید واقف همینه بخواد اصلا، این باشه این تا تلف بشه، خدا این باشه تا اینکه تلف بشه و از بین بره، ولی این یک حالت استثنایی است، ولی ظاهر وقفا این نیست. بله خب مقصود تبدیل رو به یه چیزه، مقصود از به این تبدیله، بیع تبدیلم عبارت از بیع دیگه، یعنی باز مبادله بشه. حالا اسمش بیع بذاریم، اسمش مبادله بذاریم، بحث دیگری است. بر متولی خاص اگر داره وقف، بر او. متولی عام هست که حاکم شرع باشه، برای حاکم شرع بر او و الا بر موقوف علیهم. بالاخره هر جایی واقفی متولی داره، مثل خود تکلیف به انجام وقف مالکیه، حفظ وقف یه کسی مکلفه به حفظ وقف، یا متولی خاص اگر داره معین کرده او، اگر بتون را متولی کرده خود بتون، نه حاکم شرعی که ولی من لا ولی له دیگه. غایتش اینه که ولی نداره، خب الحاکم و ولی و من لا ولی له، او مسئول این کارو بکنه. خب بعد شیخ وارد یه بحث دیگه میشه که دیگه اون بحث رو بذاریم برای روی روز شنبه ان شاء الله، چون یه بحث مستقلی است. در ذیل این بحث میکنن مرحوم شیخ که خب حالا که اینجور شد، این بدل رو اخت فروختن تبدیل کردن، این بدل آیا یکون وقفا یا باید انشاء بشه وقفیتش، یا یکون ملکن طلقا؟ این یه بحثی است که باز ایشون به مناسبت وارد میشه که این بحث روز شنبه باشه ان شاء الله. امروز چون روز چهارشنبه است، ما مدتی این چیز رو هی فراموش میکردیم روز چهارشنبه یه حدیث شریفی رو بخونیم، حالا امروز این فراموشی نشد، بالاخره یه حدیث رو آوردیم برای خوندن. حدیثی است در محاسن، عن محمد بن عذافر عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال بین رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره إذا لقيه ركب. پیغمبر امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر این قضیه نقل میکنند که پیغمبر در مسیری بود، در راهی بود، راه میرفتند و اذا لقيه ركب، یک جماعتی چند نفری ملاقات کردن، برخورد کردن به ایشون. بین رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفاره، علیه و علیه و سلم فی بعض اسفاره، اذ تعبیر اون جلد نسخه محاسن ما اذا داشت، اذ هم درسته، اذ لقیه رکبون یا اذا لقیه رکبون، فقالوا السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلام کردن. فقال ما انتم، شما کی باشید؟ بر چه ملتی هستید؟ چه چیزی هستید؟ مسلمونید؟ یهودید؟ مسیحید؟ ما انتم کیستید؟ قالوا نحن مؤمنون یا رسول الله، ما مؤمن هستیم، مسلمانیمون بلکه مؤمنیم. تعبیر اینا اینجوری بوده، ما مؤمن بودیم، نه منافقیم و نه یهود هستیم، و در مدینه لابد خواه همه جور بوده دیگه. نحن مؤمنون یا رسول الله. قال فما حقیقت ایمانکم، شما که مؤمن هستید حقیقت ایمان ره، علامت ایمانتون چیه؟ مشخصه مؤمن بودنتون چیه؟ احتمالا تعبیر کردن مؤمنون، این خودش یه مناسبت خوبی شده که پیغمبر اکرم اینجا بفهمه که آیا اینا واقعا مؤمنن، میفهمن ایمان یعنی چه، یا همینجوری مثل خیلی ها که میگن ما مؤمنیم، ما بله چه هستیم چه نیستیم هستیم. مثلا یکی پرسن تو کی هستی، از ما بگو ما روحانی هستیم. اگه یه آدم دقیقی باشه بگه خب ما حقیقت روحانیه، روحانیتتون به چی چیه؟ این فهمیده معنای روحانی بودن چیه یا نه؟ بقیه گفتن روحانی شده روحانی. این از نکات زیبای محاوره پیغمبر اکرم با اینا. قالوا نحن مؤمنون یا رسول الله. قال فما حقیقت ایمانکم، ایمانتون چی چیه حقیقتش، چه مشخصه هایی داره، چه علاماتی داره، چه خصوصیاتی داره که به اونا در شما ایجاد شده که حالا میگید ما مؤمنیم. فما حقیقت و ایمانکم. قالو، اونا هم آدم های واقعا معلوم میشه از این جواب مؤمن بودن، تربیت شدگان خاص خود پیغمبر لابد بودن. قالو الرضا بقضاء الله و التفویض الالله و التسلیم لامر الله، حقیقت ایمان ما اینه، این سه چیزه. ما به قضای قضا و قدر خدا راضی هستیم، این یکی. هر مصیبتی وارد بشه، هر نقصی، هر مرضی، هر مشکلی، ما هر قضا و قدری، حادثه‌ای راضییم به اون قضا. هر تقدیری خدا درباره ما بکنه، زندگی ما، اوضاع ما، اولاد ما، همه همش راضی هستیم. این مقام رضاست که خیلی مقام بزرگیست واقعا، که انسان از آنچه خدا مقدر کرده برش راضی باشه، ناراضی نباشه، گله نداشته باشه، در درون خودش اشکال نداشته باشه. یک رضا، یه رضا، رضایی است که همه دارن، از اون رضای از باب ناچاریه، اون مقصود نیست از این رضا. خود راضی نباشه چیکار میکنه؟ اگر تو نبی پسندی تغییر ده قضا را، اون رضا نه کرده، اون رضا رو همه مجبورن داشته باشه، اون رضای رضا نیست، او ناچاریه. رضا این که نه، واقعا در دلش راضی باشه، طیب نفس داشته باشه، چون از خداست این تقدیر، اونه که بپسنده. شعر حافظ هم همین میگه، تو نمیپسندی، یعنی باز بپسندی، بخواهی و راضی باشی. الرضا بقضاء الله، این یک. دومی التفویض الی الله، امور خودمون رو موکل به خدا کردیم، تفویض به خدا کردیم. و بله، در اعتمادمون به خداست و تکیهگاهمون خداست. تفویض هم، مقام تفویض هم اینه دیگه، تکیهگاه انسان خداست، امیدش همیشه به خداست، اتکاش به خداست، استعانش به اوست، به هیچ کسی و هیچ جهتی، هیچ قدرتی توجه استعانتی اونجوری نداره، مگر چیزی که خدا بخواد، ضمن اسباب و مسببات باشن، در حد محدود، در حد بسیار، یعنی به عنوان طولی. و الا تکیه حقیقی روی استمداد از خداست تو در همه کارا، که این هم باز مقام تفویضه، همه امورم تفویض به خدا بکنه در زندگیش. و التسلیم لامر الله، هر امر و نهی هم خدا داشته باشه، ما او رو تسلیم میکنیم و اطاعت میکنیم در همه ابعاد. التسلیم لامر الله، حقیقت اسلام و ایمان هم باز مقام تسلیمه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء حکماء کادو ان یکونو من الحکمت انبیاء. واقعا اینجوری میگید که شما میگید هستید، شما هم عالمید هم حکیمید، خیلی حرف گنده‌ای رو زدید. اگر این لفظ نباشه، مثل ماها که لفظش میگیم، واقعا کسی راضی باشه به این مقام رضا رو داشته باشه، به تفویض بکنه امورش به خدا و توکل کامل بر خدا داشته باشه، حالت تسلیم و آمادگی در هر آنی برای هر امری، هر امتثالی، هر مطلبی، هر تقدیری داشته باشه، این ستا سه مقام بسیار بزرگی است برای مؤمنین. بلکه شما نه فقط علمایید، دانسته حرف زدید، واقعا حکما هم هستید، حکیمید، که حکمت خودش بازی باب دیگری است غیر از این. حکمت همون تعقل و وضع شیء در محل خودش و استفاده صحیح از علم و از امکانات. حکما کادو ان یکونو من الحکمت انبیاء، چون نزدیک به انبیایید که از حکمتی که دارید در این تعبیراتتون. کادو ان یکونو من الحکمت انبیاء فا این کنتم صادقین، اگر شما راست بگید و راستاسی اینجوری هستید که پس دارای این مقامید و این مشخصه حقیقت ایمان رو دارید، که این ستاست، واقعا این ستا حقیقت ایمانه، واقعش البته، نه لفظش. لفظش گفتن آسونه، خیلی راحت میشه گفت. فاسق ترین فسق و فجار و کفار و اعوذ بالله هم میتونه این الفاظش از من و شما بهتر بگه و تبیین لفظی کنه. خود حکام جور این کار رو میکردن، خطبه های ابن زیاد خبیث رو انسان میخونه، یا زیاد، چون زیاد و ابن زیاد از خطبای معروف عرب بودن، خیلی بلیغ بودن در بله. داره توش این کلمات، کلماتی که بعضیش حکمته بعضیش فلانه، ولی خب با اون این حقیقت ایمان نیست، این لفظ بوده اونها داشتن، ظواهر لفظی و سجع و قافیه های منظم و هنرهای ادبی لفظی بوده که در بر لسان اونها جاری میشده، نه حقیقت ایمان. اونها فقط لفظش رو بر درست تنظیم میکردن، یاد گرفته بودن از ائمه و انبیا و قرآن و اینا، خب تکرار میکنن. ولی روح و معانی این مطالب پیشونا هستن قابل درک و معرفت نبوده، که واقعا هم همینجوره، معمولا اینجوریه. ولی از پیغمبر میگه ان کنتم صادقین، اگر شما راست بگید، اینا لفظ نباشه بگید، اون وقته که شما میرسید حکما میشید، علما میشید، کادو ان تکونو من الحکمت انبیا، تاری تلو انبیا میشید در حکمت. فان کنتم صادقین، خب حالا یه چیزی رو بار کرده پیغمبر، که خود این دلیل بر این که علامت لازمه یه صدق انسان در این حقیقت ایمان داشتن ایناست. خود باز خود پیغمبر به این ترتیب مشخصه های این مشخصه ها رو بگه، علائم این علامات این حقیقت رو بگه. فان کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تاكلون واتقوا الله الذي اليه ترجعون. لا تبن ان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون، چیزی که شما سکونت نمیکنید چرا میسازید؟ نسازید، به اندازه‌ای که میخواهید سکونت کنید بسازید، نبیشتر. ولا تجمعوا ما لا تاكلون، حالا اینا ظاهرش چیزه نهیه، ولی در حقیقت بیان اینه که اینا لازمه اون حرف هاست، کسی که اونجوره اینجوری خواهد شد، اینم میشه ازش استفاده کرد که تعبیر ظاهرش نهیه، نه نه. فلا تبنو ما لا تسکنو، لا تبنو بنا نکنید، این نهیه، ما لا تسکنون ولا تجمعو جمع نکنید، ما لا تأکلون واتقوا الله، اینم که امر تقوا پیشه کنید، الذی الیه ترجعون، کسی که واقعا این سه تا چیز رو داشته باشه و صادق باشه در اینکه این حقیقت ایمان رو داره، عمل خارجیش هم اینجوری خواهد شد. اون سه چیزی که گفته شد، خب اون جنبه به اصطلاح معرفتیه و جنبه نفسی ایمان، حقیقت ایمانه، حالت رضا به قضا قدر خدا، تفویض امور الالله، اتکاء کامل بر خدا، تسلیم در مقابل اونا، جنبه های صفتی حقیقت ایمانه. حقیقت ایمان یه جنبه های صفتی داره که خود روح شخص مؤمن رو دارای ویژگی های خاصی میکنه که ایناست، و به تدریج به یک حالت خاصی از قدرت و نورانیت و اوج و عروج میرسونه که ایناست، و یک مشخصه های خارجی هم داره که اونا دیگه مشخصه علائم لوازم عملیه و بیرونی کاره، مشخص های بیرونیه نه درونی. اینه، اگه اینجور باشید پس قهران اینجوری خواهید بود. کسایی که اینجورن، لا یسکنون، لا یبنون ما لا یسکنون، لا یجمعون ما لا یأکلون، و یتقوا الله، خدا رو در همه جا ببینن، در هر عملی تقوا رو دارن، چه در نهی، چه در امر، اوامر، چه در نواهی و چه در مسائل دیگه. این هم یکی از احادیث واقعا، گرچه باز در از نظر سند این حدیث هم محمد ابن عدافر یا خودش یا ابی، اینجور که یادم یکی از این دوتا توثیق نشده در رجال، ولی خب مضمون این حدیث باز مضمون بالایی است. بالاخره اگر کسی بخواد از راه علو و مضامین احادیث تصحیح کنه یک حدیثی را، بگه اصلا نیاز به سند هم نداره این چنین حدیثی، چون این مطلب خیلی روشنی مطابقی با روح تعالیم اسلام و قرآن و احادیث دیگه پیغمبر و عقل و اینا هست دیگه، خود این دلیل بر صحتشه. بالاخره این دیگه از احادیث خوبیست که به انسان واقعا حقیقت ایمان رو در اون سه مشخصه درونی و در این سه علامت برونی، سه لازمه عملی مشخص کرده. نسأل الله سبحانه و تعالی که ما و شما هر دور موفق کنه بتونیم به این احادیث عمل کنیم و از حد لفظ بره بیرون گفتن ما این احادیث رو.